یه روز عالی چین چین واسط سا با خاویار بادم جون چین چین.
11:30 روز قشنگتون بخیر، همچنان در کنار رادیو جوان هستید. خواهش میکنم یه چند دقیقه این گوشی ها رو کنار بذارید و کمی ورق بزنید.
کتاب دانایی و توانایی است. برای سفر به دنیای کتاب با من ورق بزنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایی که عشق را فرید، قلم را و اندیشه را. سلام. برای مأنوس بودن با کتاب باید اونو یار همیشگی و مهربان دید. دوستان خوبم، امروز هم اومدیم تا محفل کتاب و کتابخانی رو همراه شما خوبان برپا کنیم و با هم ورق بزنیم دفتر شعر و کتاب و اندیشه. با من ورق بزن برنامه‌ای از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. امروز هم در این برنامه کتابی رو به شما دوستان خوبم معرفی میکنم و برگی از دانستنی های کتاب رو هم با هم ورق میزنیم.
برگ اول.
کتابی رو که امروز میخوام به شما دوستان خوب کتابخانم معرفی کنم، همه دوستان من نام داره. این کتابو زنده یاد رضا کرم رضایی نوشته و اولین بار در سال 1387 به چاپ رسیده. زنده یاد رضا کرم رضایی در سال 1316 در شهرستان سنقر استان کرمانشاه متولد شد. هممون رضا کرم رضایی رو به عنوان بازیگر میشناسیم، اما او نمایشنامه‌نویس، کارگردان و مترجم هم بودند. رضا کرم رضایی در سال 1338 از هنرستان هنرپیشگی و در سال 1346 از انستیتو فیلم و تلویزیون و تئاتر دانشگاه مونیخ آلمان فارغ التحصیل شد. رضا کرم رضایی از سال 1347 تا سال 1367 در اداره برنامه‌های نمایشی به عنوان بازیگر و کارگردان استخدام شد و نیم قرن به طور مستمر در تئاتر و تلویزیون و سینما در زمینه‌های گوناگون بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و ترجمه ادبیات نمایشی فعالیت کرد. مرحوم رضا کرم رضایی مدرک دکترا داشت و آغاز کار هنریشون با عضویت در جامعه باربد زیر نظر رفیع حالتی در سال 1334 بود. مرحوم رضا کرم رضایی صبح روز 14 فروردین سال 1389 پس از هفته‌ها بیماری به دلیل عفونت ریوی در سن 73 سالگی در پی ایست قلبی درگذشت. کتاب همه دوستان من نوشته ی رضا کرم رضایی اشاره است به زندگی نامه و خاطرات این هنرمند. رضا کرم رضایی در بخشی از کتاب همه دوستان من می نویسه: رضا، رضا، رضا. صدای زندوی جان بود که مثل هر روز صبح سحر بیدارم می کرد تا بروم نان بگیرم. صدای آرام و یک نواخت که با خون سردی ادا می شد. رضا، رضا. او با فاصله معین انگار که سوزن گرامافون گیر کرده باشد صدایم می زد. من که بر حسب عادت تا نیمه های شب مشق نوشته بودم و خسته از کار و درس و بازی از خوابی عمیق بیدار می شدم، تنها آرزویم این بود که یک رضا کمتر گفته شود یا به هر دلیلی در صدای زندایی جان وقفه‌ای هرچند کوتاه بیفتد تا بتوانم چرتی بزنم. اما نه، او همچنان در اطراف من می چرخید و کارهای روزانه اش را انجام می داد. انگار که تسبیح به دست داشته باشد و ذکر بگوید بی وقفه رضا رضا می گفت. از باز و بسته شدن در و تاریک شدن اتاق فهمیدم که مطابق معمول هر روز رفته سر حوض تا دست نماز بگیرد. فانوس نفتی را هم برده بود تا چشمش ببیند. خوشحال از این که تا برگشتن او از صدا در امانم، لحاف کرسی را با لذت روی سرم کشیدم و باز به خوابی شیرین فرو رفتم. اما طولی نکشید که باز هم صدای رضا رضا در سرم پیچید. برگی از کتاب همه دوستان من، نوشته رضا کرم رضایی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه با من ورق بزن. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که در آغاز نویسندگی باید از کجا شروع کنیم و آیا تحت تاثیر نویسندگان پیشکسوت بنویسیم یا اینکه به کلاس‌های داستان نویسی بریم. کلاس رفتن برای یاد گرفتن فن در داستان نویسی مهمه، اما اگه غریزه و انگیزه برای نوشتن وجود نداشته باشه، رفتن به هر کلاسی به اعتقاد من بیهوده است. صرف نظر از این که در کلاس‌های نویسندگی شرکت می‌کنید یا نه، مهم اینه که به صدای درونی خودتون گوش کنید. این صدا هیچ وقت به شما دروغ نمیگه. مطمئن باشید که هیچ وقت دروغ نمیگه. به چیزی بچسبید که شما رو یکی و یگانه می‌کنه. و این رو هم به خاطر داشته باشید که در داستان نوشتن مهم خود داستانه، نه مقصد. اگه شما دنبال پول درآوردن هستید و می‌خواید برای پول درآوردن سراغ نوشتن برید، سخت در اشتباهید. اگه برای شهرت می‌خواید داستان نویس بشید، باز هم در اشتباهید، چون شهرت از بین رفتنیه. نویسنده شدن ارزش و بهایی داره که در راه تثبیت شدن در اون باید سختی‌های فراوان رو از سر بگذرونید. به قول پیکاسو، هر چیزی در زندگی بهایی داره، هر چیز با ارزشی سایه خودش رو هم همراه داره و گریزی از اون نیست. نکته دیگه در خصوص نوشتن اینه که رویاهاتون رو جدی بگیرید و بعد هم درباره چیزی بنویسید که نسبت به اون انگیزه دارید. من اگه درباره فساد مالی یا اداری یا وضعیت مدارس دغدغه‌ای ندارم و اصلا من رو آزار نمیده و بهش فکر هم نمی کنم، اگه داستانی در این باره بنویسم، مطمئن باشید که مصنوعی و تصنعی از آب در میاد. پس سراغ چیزی برید که نسبت بهش انگیزه دارید و احساس میکنید که با تمام وجودتون میتونید اون رو بنویسید. چیزی که شما با تمام وجودتون بنویسید و دل خودتون رو به درد بیاره، حتما مخاطبانی هم خواهد داشت که مثل شما بعد از خوندنش تحت تأثیر قرار میگیرن. و این نکته رو هم عرض کنم که تحت تأثیر یک نویسنده دیگه نوشتن، اگر در ابتدای کار نوشتنتون باشه، ایرادی نداره. نورمن میلر تحت تأثیر ارنست همینگوی بوده. هارولد پینتر تحت تأثیر ساموئل بکت بوده. در ایران به گفته خود اسماعیل فصیح، نوشته‌هاش تحت تأثیر بزرگ علوی و احمد محمود و نویسنده‌های قبل از خودش بوده. در ابتدای کار ایراد نداره که تحت تأثیر یک نویسنده دیگه بنویسید، اما در نهایت باید صدای ویژه خودتون رو پیدا کنید. و اولین جایی هم که باید دنبال اون بگردید، گذشته خودتونه. گذشته‌ای که هر قد مشرقت بارتر باشه بهتره. بسیاری از هنرمندها در خانواده‌های مسئله دار بزرگ شدن و به عنوان راهی برای بقای روح یاد گرفتن که زخم‌های خودشون رو به مجرای خاصی هدایت کنن. و به عنوان نکته آخر، این که اگه تصمیم گرفتید داستانی بنویسید، شروع کنید و به کسانی که میگن این کار به این روش انجام نمیشه گوش ندید. اگر میکلانج کف کلیسا رو نقاشی میکرد، مسلماً تا حالا اثرش پاک شده بود. بنابراین داستان خودتون رو بنویسید و شروع کنید. و عرایزم رو با این جمله از گوته تمام کنم: برای نوشتن باید جسارت داشته باشید و جسارت از نبوغ، قدرت و جادو برخورداره. بنابراین همین الان شروع کنید. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
و اما نوبت رسید به دانستنی های کتاب. گفته میشه هنگامی که الیزابت سیدال، همسر هنرمند و شاعر انگلیسی دانت گابریل روزتی، در سال 1862 از دنیا میره، روزتی یکی از کتاب های شعرش رو در کنار همسرش دفن میکنه. اما سالها بعد وقتی که چشماش کم سو و نقاشی کردن و نوشتن براش سخت شده بود، تصمیم میگیره شعرهاشو از زیر خاک بیرون بیاره. او برای این کار نیاز به مجوز وزارت کشور داشت، چون نقش قبر در اون زمان به مشکل بزرگی تبدیل شده بود. با اینکه این مجوز به او داده شد، روزتی تمایل داشت این موضوع تا جای ممکن مخفی بمونه. سنگ قبر سیدال در گورستان گیت در لندن برداشته و تابوت باز شد و دست نوشته ها رو خارج و ضد عفونی کردند. گفته میشه روزتی از اینکه شعری که بیش از همه به دنبالش بود کرم خوردگی بزرگی در همه صفحات داشت بسیار سرخورده شد. با این حال کتاب مفصلی از شعرهای نبش قبر شده منتشر شد. شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
فرصته واسه شکفتن پنجره گفتن و شنفتن، یه خونه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت سمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان. بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خود بری اون جلو، تماسه که این خرابی رو پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم، بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رز شیران این سرزمین، به جام زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه،
از مهمترین حوزه هایی که کشور ما در اون به تخصص زیادی رسیده، تولید موشک های بالستیکه. موشک هایی که تا ارتفاع زیادی میتونن اوج بگیرن و مسافت های طولانی رو هم طی کنن. موشک‌های بالستیک ایران رو باید محور بازدارندگی این کشور دونست که البته این همه به برکت مهندسان و افسران نخبه جوان سرزمینمون به ثمر رسیده. بد نیست بدونیم که توانمندی نظامی و دفاعی امروز کشورمون بیشک از مهمترین محورهای راهبرد نظامی ایران برای مقابله با انواع تهدیدها به شمار میاد.
ما در ساخت موشک، طراحی موشک، تولید موشک، اونم در سطح انبوه، از موشک گرفته تا ماهواره، تا رادار، تا تجهیزات رزم زمینی، رزم هوایی، رزم دریایی، در همه اینها به قابلیت‌های بالایی رسیدیم که جزو کشورهای برتر دنیا الان هستیم. ما وقتی به قدرت دفاعی برتر رسیدیم و جزء قدرت دفاعی برتر منطقه هستیم، این قدرت بازدارندگی ما رو افزایش میده. وقتی قدرت بازدارندگی کشور ما افزایش پیدا میکنه، یعنی زمینه جنگ از بین میره، زمینه تهدید از بین میره. لذا پیام این پیشرفت های صنعتی و پیشرفت های دفاعی این هست که ما قابلیتمون بگونه ایست که دشمن در محاسباتش برای تهدید قطعا تجدید نظر میکنه و زمینه عملیاتی کردن تهدیدهای احتمالی به وجود نمیاد. ولذا با وجود این که الان در کل جهان ایران هراسی رو صهیونیست‌ها، امریکایی‌ها و برخی از عوامل وابسته به اونها به صورت یک پدیده رایج تبلیغ میکنن، اما تهدید نظامی علیه ایران وجود نداره. به این دلیل که این قابلیت دفاعی و قابلیت ملی و این پشتوانه مردمی و یک پارچگی در ایران در کنار صنعت دفاعی و در کنار نیروی مسلح هست.
در موقعیتی که قدرت نظامی بازدارنده کشورمون و توان مقابله اون با انواع تهدیدهای نظامی این روزها محور بحث هر محفلی شده، خوب کمی به فناوری موشکی سرزمینمون بپردازیم. بررسی فناوری موشک‌های ایران در دوران حاضر نشون میده که برد این موشک‌ها به دورترین نقاط اروپا و بیش از 70% آسیا میرسه. این حد از توان دفاعی امر مهمیه که زمینه ناامیدی دشمنان در حمله نظامی به خاک و تأسیسات حیاتی کشورمون رو فراهم آورده.
ما سال به سال، حتی ماه به ماه، شما میبینید هر ماه ما یک محصول جدید از صنایع دفاعیمون توسط سپاه، ارتش یا وزارت دفاع رونمایی میشه و این افزایش قدرت دفاعی و قدرت بازدارندگی پیامش این است که این کشور خوشبختانه در بازدارندگی و رفع تهدیدات احتمالی به سطح قابلیت بالایی رسیده و محاسبات دشمنان ما و تهدید کنندگان ما رو به گونه‌ای رقم میزنه که اونها زمینه‌ای برای تهدید نظامی نداشته باشن. در واقع این هواپیمای کوثر یک پایه دیگری شد از حفظ صلح و امنیت در ایران و نقشی که ایران در صلح و امنیت منطقه میتونه داشته باشه. این ضامن امنیت ماست.
این حد از توان دفاعی امر مهمیه که زمینه ناامیدی دشمنان در حمله نظامی به خاک و تأسیسات حیاتی کشورمون رو فراهم آورده. در واقع باید گفت اونچه باعث شده ابرقدرت‌های غرب و شرق سر میز مذاکره با ما بنشینن همین توانمندی دفاعی ایرانی که امیدواریم ازش پاسداری بشه.
پشت فناتون بشه با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی هم بخواهی
هم انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را میدهد، هنوز میشود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
دومین جشنواره ملی جهادگران، تجلی رسالتی از جنس اندیشه، تخصص و مدیریت جهادی در عرصه‌های راهبردی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، سلامت، اجتماعی، بین الملل، هنر و ادب و رسانه. گام برداشتن در وادی شناسایی، الگوسازی و ترویج کیفی فعالیت‌های جهادی به مدد بهره‌مندی از دبیران، داوران و اساتید برجسته. تجلیل از برگزیدگان و پاسداشت اقدامات شایسته ایشان در راستای خدمت رسانی و محرومیت زدایی به همراه جوایز ارزنده. دومین جشنواره ملی جهادگران، راهگشای سنگلاخی‌ترین جاده‌های زمانه بی‌روزن تحریم به ارتقای الفبای جهان سازندگی. آخرین مهلت ارسال آثار 10 بهمن ماه. شرکت در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر در جهادگران خط تیر فستیوال .org، دبیرخانه جشنواره ملی جهادگران.
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
بوشهر دینا، همین حالا
بوشهر دینا،
سایه بوشهر و امتیاز بالا و خوبی تو آسیا
بوشهر دینا،
روز فینال و همه خوشحال و میخونیم ایران ما
بوشهر دینا،
ما قهرمانیم نتیجه این مهمیست چه خود چه با
بوشهر دینا،
تیم ملی و نور امید پیروزی تو قلب ما
والینا. خوشحالینا
خاویار بادم جون، چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادم جون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط سا با خاویار بادم جون. چین چین
روز زمستانی و شما بخیر دوستان عزیزم، افتخار میکنیم از اینکه در این لحظه که ساعت 11:58:20 است همراه رادیو جوان هستید و به اطلاع شما برسونم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:16 خواهد بود. عزیز توی این فرصت رو غنیمت بشماریم و حکایتی از گلستان سعدی برای شما بگیم. روزی به حاتم طایی گفتند از تو باهمت‌تر در جهان وجود دارد؟ گفت بله. یک روز